خانوم ها آقایون، ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 327. در این برنامه به بررسی یکی از آثار محمد جلیل عندلیبی با صدای علیرضا افتخاری به نام مست و دیوانه می پردازیم. من بی خود و تو بی خود، ما را که برد خانه؟ من چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. این شعر از مولاناست و از اشعار دیوان شمس. اولین بار در رادیو ملی ایران به صورت آوازی پخش شد. پس از آن با صدای محمودی خانساری و تار جلیل شهناز از رادیو پخش شد و مورد استقبال همگان قرار گرفت. احمد ظاهر، خواننده مشهور افغانستان، نیز در آلبومی که اشعار مولانا را خوانده بود این شعر را خواند.
من مست و تو دیوانه، من مست و تو دیوانه، ما را کی برد خانه؟ صد بار تو را گفتم، صد بار تو را گفتم، کم خورد و سه پیمانه. من مست و دیوانه، من مست و تو دیوانه، ما را کی برد خانه؟ صد بار تو را گفتم.
در سال 1377 علیرضا افتخاری در آلبومی به نام تازه به تازه با همکاری و آهنگسازی محمد جلیل عندلیبی این شعر مولانا را منتشر کرد.
دور دور گفتم که رفیقی کن با من که من از خیشم، گفتا که بنشناسم من خیش بیگانه، من خیش بیگانه.
شهرام ناظری از دیگر خوانندگانی بود که این شعر را بازخوانی کرد. این تصنیف در سال 1394 و در آلبومی با تنظیم حسین پرنیا، آهنگساز و نوازنده سنتور، به مناسبت زادروز مولانا جلال الدین منتشر شد.
نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم، گفتا که بنشناسم من خیش بیگانه.
آلبوم رقصانه به گفته خود پرنیا میخواست این آلبوم با صدای شهرام ناظری منتشر شود. در سالهای اخیر خوانندگان موسیقی پاپ نیز که نگاهی به اشعار بزرگان ادب فارسی داشتند، این شعر مولانا را اجرا کردند. با هم به قطعه مست و دیوانه ساخته محمد جلیل عندلیبی با شعری از مولانا و صدای علیرضا افتخاری گوش میکنیم. این اثر در دستگاه سه‌گاه است.
من مست و تو دیوانه، مرا که برد صد بار تو را گفتم، کم خورد و سپیمان جانا به خرابات. تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد، بی صحبت جان
نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ دارم. این برنامه دکتر محمد امین ریاحی. محمد امین ریاحی دوره‌های تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در زادگاهش گذراند. پس از آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال آذربایجان توسط نیروهای خارجی در سال 1321 برای ادامه تحصیل عازم تهران شد و دوره دانشسرای مقدماتی را گذراند. سپس به ادامه تحصیل در دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پرداخت.
شایعه بهار مقارن با ایامی شد که با بیداری ایرانیان و آشنایی با ادبیات جهانی لزوم تحول و تجدد در شعر فارسی مطرح گردید.
طی دوره تحصیل در دانشکده ادبیات از درس‌های نسل اول استادان برجسته این دانشگاه از جمله بدیع‌الزمان فروزانفر، عباس اقبال آشتیانی، ملک الشعرای بهار، احمد بهمنیار، عبدالعظیم غریب و ابراهیم پور داوود بهره گرفت.
اما حقیقت این است که شعر بهار در عین حفظ اصول و سنن شعر فارسی تازه ترین شعرهای فارسی را از نظر زبان و موضوع و مضامین در بر دارد.
پس از آنکه در سال 1327 دوره لیسانس زبان و ادبیات فارسی را به پایان رساند، تحصیل در دوره دکتری را آغاز کرد. در سال 1337 پس از دفاع از رساله دکتری خود با موضوع تحقیق و تصحیح مرصاد العباد نجم الدین رازی به راهنمایی فروزانفر درجه دکتری در زبان و ادبیات فارسی گرفت.
روح ملی و فرهنگ ناب ایرانی در همه سرودها و نوشته های بهار جلوه‌گر است.
به نوشته محمد علی اسلامی ندوشن، وی یکی از آخرین افراد نسل ادبای معتبر بود که طی 60 سال در صحنه فرهنگ ایران حضور داشت و هرچه نوشت دقیق و قابل اعتماد بود. دکتر ریاهی از سال 1327 که آغاز کار او در فرهنگ بود، دبیر و رئیس دبیرستانهایی در قم، گرگان، قزوین، تهران و رئیس دانشسرای گرگان از سال 1330 و استاد دانشگاه تهران تا 1357 بوده است. او از سال 1335 به مدت 5 سال عضو هیئت مؤلفان لغتنامه دهخدا و از سال 1327 عضو هیئت مدیره جامعه لیسانسی‌های دانشسرای عالی بود.
نگاهی به پایان‌نامه‌های دانشجویان که به راهنمایی او و شاگردان نزدیکش تألیف گردیده و مقایسه موضوع و محتویات آنها با رساله‌های سال‌های متأخر ارزش کار او را نشان می‌دهد.
در ابتدای سال 1340 عهده‌دار مدیر کلی وزارت فرهنگ شد و در مدت 3 سال در پرتو تجربه‌هایی که طی سال‌های تدریس دبیرستانی از وضعیت نابسامان کتاب‌های درسی داشت، طرح ساماندهی و یک نواخسازی کتاب‌های درسی دبیرستانی را به اجرا درآورد. هدف این طرح خارج ساختن کتاب‌های درسی از میدان رقابت ناسالم ناشران و مؤلفان، قرار دادن کار تألیف و چاپ کتاب‌های درسی دبیرستانی در اختیار وزارت فرهنگ و انتشار کتاب‌های درسی دبیرستانی با کیفیت مناسب بود. طرح کتاب‌های درسی با وجود مخالفت‌ها و دخالت‌های گسترده ناشران و مؤلفان ذی‌نفع در تهیه و چاپ کتاب‌های درسی طی چند مرحله به اجرا درآمد و نهایتاً در سال 1342 با تأسیس سازمان کتاب‌های درسی وابسته به وزارت فرهنگ، بعداً وزارت آموزش و پرورش، برای تألیف کتاب‌های درسی جدید موجبات ارتقای کیفیت آموزش دبیرستانی را فراهم آورد.
متأسفانه بعد از او در برنامه‌ها و تحقیقات مدارس عالی انحراف‌های راه یافته که به همین اشاره اکتفا می‌کنند.
در سال‌های 1350 تا 1354 مسئولیت کتابخانه‌های عمومی کشور را به عهده داشت. در این دوره به نوسازی ساختار کتابخانه‌های عمومی کشور پرداخت و طرح‌های مربوط به احداث 300 کتابخانه عمومی جدید را در مناطق مختلف کشور آغاز کرد.
آفرینندگی و نوآوری استاد در تحقیقات مربوط به زبان فارسی در دوره سجلدی سبک‌شناسی پدیدار است.
محمد امین ریاهی در 86 سالگی درگذشت.
چراغ دارم
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ایران من سرزمین گلهای لاله و سرزمین پهلوانان دلیر و تن همان قهرمانان بزرگوار و پر افتخار است. این سرزمین کشور من، کشور تو، و کشور تمام ملتی است که از جان خود برای سربلندی و آبادانی این وطن و مردم آن می کوشند. اینجا ایران است، مهد دلیران است.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زندگی سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14:02 بعد از ظهر. خیلی ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه زنده سرزمین من رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدمت شما عرض میکنم که امروز قرار هست صحبت بکنیم راجع به ثبت رصدخانه مراغه از دوره ایلخانان در فهرست ملی. بنابراین از شما میخواییم که در مورد علم نجوم یا ستاره شناسی اگر اطلاعاتی دارید برای ما صحبت کنید. آیا کتاب یا مقالهی در این زمینه خوندید یا اینکه چند تا ستاره رو در آسمان میشناسید برای ما نام ببرید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021. و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. در برنامه امروز بخشای گوناگونی رو به شما تقدیم می‌کنیم، از جمله آوان، امروز در تاریخ سرزمین من، گفتگوی روز، گفتگوی ویژه و کرونا بیماری قرن.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر از جاید بعضی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر از جاید مامان امره سلامتی خاله مردیه نامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن توله حلیل عظیم لا اکرا حفدی قطعت سوگن روش رو من القای برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برگردم مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن
انقدر دکتر آر و خطر من داده. بخش کرونا بیماری قرن رو به شما تقدیم می‌کنیم با توضیحات جناب دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس، عضو انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه. خدمتتون عرض می‌کنم که ویروس کرونا بر مناسبات اجتماعی ما خیلی تاثیر گذاشته و بسیاری از نهادهای اجتماعی رو تعطیل یا فعال‌تر از گذشته کرده و شکل جدیدی از مناسبات اجتماعی رو پدید آورده. توضیحات بیشتر رو می‌شنویم از زبان آقای دکتر عباس‌علی مظفری. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه فرزانین من.
متشکرم. درباره نگاه جامعه شناختی به کنترل بیماری کرونا که یک ضرورت هست صحبت می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که می‌دونید همه رشته‌های علمی در واقع در شرایط بحرانی و در پدیده‌ای که به وجود میان به خصوص کرونا نقش دارن و نقش خودشون رو ایفا می‌کنن. مثلا با یه نگاه حالا خیلی مختصری میبینیم که رشته‌های تخصصی مثل حوزه علوم پزشکی، زیستشناسی، تیراپزشکی، روانشناسی همه و همه نقش داشتن. طبیعتا جامعه شناسی هم یکی از این آخرین علوم متولد شده است و خب طبیعتا نقش خاص خودش رو باید ایفا بکنه. بنابرای حالا ماهیت ذاتی علم جامعه شناسی در حقیقت مطالعه علمی پدیده‌های اجتماعی، بررسی علمی زندگی انسان‌ها از وظایف ذاتی جامعه شناسی است و در راستای رسیدگی به بحرانی مثل کرونا نقش مؤثری میتونه داشته باشه.
بله.
همونطور که میدونید خب به عنوان مثال یکی از محورهای فعالیت این رشته بحث نقش هاست، نقش دولت ها، نقش سازمان ها، سازمان های مردم نهاد و هر کس که به هر میزانی در جامعه انسانی نقشی در این بحران داره میتونه از منظر جامعه شناسی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره. یکی از مسائلی که خیلی مهمه و در جامعه ما هم شاهدش هستیم اینی که واقعا این نقش ها چجوری تعریف شده و چقدر هر کدوم باید ورود پیدا بکنن. مثلا نقش سازمان های مردم نهاد چیه؟ آیا به عنوان مثال کمک مستقیم به رسیدگی به بیماران یا افراد گرفتار و آسیب دیده از کرونا یا نه نقش نظارتی داره؟ هر کدوم از اینها نقشی داره و بعد این نقش به نظرم یه مقدار دقیق‌تر و مشخص‌تر تعریف بشه تا کارهای موازی صورت نگیره. از طرف دیگه تفاوت در نوع حمایت هاست. بعضی ها واقعا نیاز مالی پیدا میکنن در شرایط کرونا، باید تعریف بشن، مشخص بشن. بعضی از این مردم نیازهای روانی، اجتماعی و عاطفی دارن که باز طبیعتا باید مشخص بشه و اون علم خاص خودش ورود پیدا بکنه. مشکلات مربوط به حوزه پزشکی و سلامت هست همینطور. خلاصه به نظرم بررسی میزان کارکرد مثبت و منفی دولت و نهادها و سازمانها، نهادهای مذهبی و همه و همه و رسانه ها باید به نظر مورد توجه قرار بگیره. یه نکته که لازم میدونم عرض کنم، در شرایط کرونا همه شاهد بودیم مثلا مراسم و مناسک همیشه در طول زندگی بشر نقش بسیار مهمی داشته. به عنوان مثال در شرایط کرونا شما میبینید وقتی خدای نخواسته که عزیزی از دست میده این مناسک تغییر هویت داده و واقعا نمیشه برای تسلی خاطر مثلا بازماندگان مثل گذشته وارد شد. بنابراین حتی این نقش مراسم که بسیار تعیین کننده است و بسیار به اصطلاح آرام بخش بازماندگان هست می‌بینی تغییر کرده و باید متناسب با شرایط روز به اصطلاح تغییر کنه. بحث هزینه‌های سنگینی که به خانواده‌ها تحمیل می‌شد در گذشته مثلا هست تو فرهنگ ما، فرهنگ قومی ما و مردم عزیز ما، خانواده ها هزینه‌های بسیار سنگین متحمل می شدن بعد از اینکه یه عزیز رو از دست می دادن. این نقش الان تغییر کرده و جوری دیگه نگاه می کنن بهش و خیلی مسائلی دیگه، بحران های فقر و بی خانمانی و مسائل مستاجران، اینها مقوله هاییست که خب تو حوزه علوم اجتماعی باید بهش پرداخت. و یه نکته پیشنهادی هم دارم و اون که واقعا لازم هست الان سامانه طراحی بشه توسط بخشای مربوط و افراد در گروه‌هایی که عرض کردم طبقه بندی بشن و رسیدگی به هر قشری و هر گروهی متناسب با نیازی که ایجاد شده به فردی یا گروهی یا مجموعی سپرده بشه که نه کارهای موازی خیلی زیادی برای یه قشری صورت بگیره، نه عده‌ای باشن که کمتر بهشون توجه شده.
بله، مردم چگونه میتونن نقش خودشون رو در کنترل این بیماری ایفا بکنن؟
خب نقش مردم که بسیار کلیدیه، یعنی
بله.
کل جامعه ما، مجموعی از همه سازمان‌های مردم نهاد، نهادهای مذهبی، مجموعه‌های قومی، اینا نقش کلیدی اتفاقا دارن و خدا رو شکر تو جامعه ما این نقش رو به خوبی ایفا میکنن.
درسته.
اگر حالا یه مقدار مشخص‌تر و به عبارتی برنامه‌ریزی شده تر وارد بشن، کسی این وسط نمیمونه که بهش خدمت کمتری شده باشه. طبیعتا مردم خیلی شناخت خوبی نسبت به هم دیگه دارن، همسایه هنوز برای جامعه ما اون ارزش خودشو داره، فامیل همینطور. بنابراین این نقش باز کامل تعریف شده است و مردم میتونن خیلی خوب در این شرایط به کمک هم دیگه بیان. و اتفاقا به نظر من نقش مردم اگر یه مقدار منظمتر تعریف بشه بسیار کمک میکنه و حتما موثرتر از بسیاری از خدماتی است که سیستم های دولتی میتونن بدن، نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها. منتها خوشبختانه چون جامعه ما یه جامعه عاطفی، جامعه خویشاوندی و نقش خویشاوندی تعیین کننده است، اتفاق کمک ها و فعالیت هایی که اتفاق میفته از این در موثره و از رو آگاهیه. فقط میزانش مشخص نیست، یعنی یه جایی میبینی رسیدگی از چند جانت صورت میگیره برای یه فرد دارای مشکل یا
مشکل،
و از جای دیگه ممکنه عده زیادی مورد غفلت قرار بگیرن با وجود شهرهای بزرگ و شهرهای صنعتی که داریم.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر عباس علی مظفری که شرکت داشتید در بخش کرونا بیماری قند در برنامه زنده سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ.
طرح ملی قرآنی 1455، کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با مفاهیم و معارف قرآن کریم. در طرح قرآنی 1455 آیات منتخب، امروز سوره صافات آیه 171 تا 173 رو پیش رو داریم.
ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
در این آیات خداوند خبر از پیروزی نهایی لشکر خدا بر لشکر شیطان و دشمنان خدا میده. تا مؤمنان اندکی که به هنگام نزول این آیات در مکه تحت فشار دشمنان اسلام بودند، مایوس نشند، نامید نشند و جا نزنند. خدا می فرماید وعده قطعی ما برای بندگان ما از قبل مسلم شده، اونها یاری می شند. انهم لهم المنصورون، لشکر ما در تمام صحنه ها پیروزند و ان جندنا لهم الغالبون. صریح ترین عبارت و گویاترین عبارت و روح پرورترین و امید بخشترین عبارت ها این هاست: پیروزی مطلق لشکر حق بر باطل و غلبه جند الله و یاری خدا نسبت به بندگان مرسلش و وعده های صادق او از سنت های قطعی خداونده. در جای دیگه قرآن داریم ولینصرن الله من ینصره، سوره حج آیه 40، هر کس خدا رو یاری کنه قطعا خدا یاریش میکنه. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خدا مقرر داشتی که من و رسولانم به طور قطع غالب خواهیم بود. و خدایی که بر همه چیز تواناست در وعده‌اش تخلف وجود نداره، میتونه به وعده بزرگ خودش جامعه عمل بپوشونه و اونها رو اجرایی کنه و این یک وعده الهی است که رهروان راه حق پیروزن و این رهروان به این وعده دلگرمند. البته باید توجه داشته باشیم که پیروزی معنای وسیعی داره. همیشه پیروزی به معنی غلبه ظاهری و جسمانی بر دشمن نیست. گاهی پیروزی، پیروزی مکتبه. مهمترین پیروزی هم همینه، مثل جریان کربلا. نباید فراموش بکنیم که وعده خداوند به غلبه مؤمنین یک وعده مشروط نه مطلق و بسیاری از اشتباهات ما ناشی از همین حقیقته. و سلام. مسابقه